به قیامت مدوش از دم صبح ازل، تا به قیامت مدوش.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
قلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمانی کریمی هستم، خوشحالم و افتخار میکنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان هستم. شورای نگهبان را از جمله نهادهای نظارتی در نظام سیاسی و دینی جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. مطابق اصول 94 و 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه داره مصوبات مجلس شورای اسلامی رو با آموزه‌ها و قوانین اسلامی و متن قانون اساسی تطبیق بده. این شورا همچنین به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات، منهای انتخابات شوراهای شهر و روستا رسیدگی میکنه. طبق اصل 98 قانون اساسی، کار تفسیر قانون اساسی هم بر عهده شورای نگهبانه. ما در برنامه امروز به مناسبت 26 تیر ماه، روز شورای نگهبان، گفتگو میکنیم درباره چیستی و وظایف این نهاد نظارتی. در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی فراهانی، پژوهشگر قانون اساسی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدمت همه شنوندگان محترم هم سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هست.
ممنونم آقای دکتر. شورای نگهبان، من حالا در مقدمه به نوعی اشاره کردم، خیلی گذرا و سریع و شتاب زده، اساسا بر اساس چه ضرورت‌هایی شکل گرفت؟
ببینید، وقتی که یک تحولی در نظام سیاسی یک کشور اتفاق میفته، این تحول حالا ممکنه به دلایل مختلفی رخ بده، پیرو انقلاب‌های گوناگونی که صورت میگیره یا جنبش‌هایی که در کشورهای مختلف صورت میگیره، مردم یک سری ارزش‌ها و اصولی رو مبنای این تحول خودشون میدونن که حالا ما تو کشور خودمون در انقلاب اسلامی 1357 مردم بر اساس یک سری اصول و ارزش‌های انقلاب کردن و یک نظام سیاسی رو مستقر کردن در جامعه. خب این نظام سیاسی طبعاً یک سری بر مبنای یک سری ارزش‌ها و اصولی شکل گرفته و به مرور برای اینکه یک وقت نهاد قدرت از ابزارهایی که در اختیارش هست علیه اون ارزش‌ها و اون آرمان‌ها و اون اصولی که مردم به خاطر اون نظام سیاسی رو مستقر کردن اقدامی نکنه، سوء استفاده نکنه از جایگاه قدرتش، معمولا در نظام‌های مختلف یک نهادی رو پیش‌بینی می‌کنن که از چارچوب اون نظام سیاسی که مبنا و خواست مردم بوده پاسداری بکنه. خب در نظام جمهوری اسلامی هم ما یک تجربه‌ای داشتیم قبل از انقلاب 1357، تجربه نظام مشروطه بود.
بله.
در انقلاب مشروطه خب مردم یک قیامی کردن علیه نظام سلطنتی مطلقه و نظام مشروطه سلطنتی رو مستقر کردن. اونجا برای اینکه از احکام اسلام پاسداری بشه یک نهادی پیش بینی شد در متمم قانون اساسی مشروطه که 5 تن از فقهای طراز اول برای پاسداری از احکام شرع و اینکه قوانین مصوب مجلس در چارچوب احکام شرع باشه باید نظارت میکردن بر مصوبات مجلس. اما خب این تجربه در همون ابتدای کار به دلایل مختلف محقق نشد و اون خواست ملت محقق نشد به معنای واقعی کلمه.
حالا تو برنامه گفتوات حتما به این قضیه میپردازیم که چرا خواست ملت در انقلاب مشروطیت محقق نشد، چون یک بحث بسیار اساسی است و بسیار مهم برای فهم رویدادها و رخدادهای تاریخ معاصر ایران. بله میفرمایید آقای دکتر.
بله درسته، و فهم جایگاه شورای نگهبان مستلزم نگاه به این تجربه تاریخی در کشور ما هستش. برای اینکه اون تجربه تکرار نشه و خواست مردم به معنای واقعی کلمه محقق بشه، نهادی در قانون اساسی ما پیش بینی شد که از اصول قانون اساسی و موازین اسلامی که خب خواست اصلی مردم و انقلابیون بود برای اینکه یک حکومت اسلامی می‌خواستن تشکیل بدن، اونطور که در شعارهای انقلاب و آرمانهای انقلاب مشخص و مبرز هست، نهاد شورای نگهبان رو در قانون اساسی پیش بینی کردن. اساساً فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام، موازین شرعی و قانون اساسی به عنوان میثاقی است که بین مردم و حاکمیت بسته شده.
پس آقای دکتر فرمودید که اونجور که من از صحبت‌های شما دریافت کردم، نهادی مثل نهاد شورای نگهبان که یک نهاد نظارتی توصیف میشه، مشابهش در سایر کشورها هم هست، به ویژه کشورهایی که دچار تغییر و تبدل‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میشن، مثلا مثل اون چیزی که در انقلاب 1917 مثلا روسیه به وجود اومد یا در انقلاب فرانسه به وجود اومد که ارزش‌ها و هنجارهایی رو ارائه کردن. البته ارزش‌ها و هنجارها از نگاه اونها، شاید از نگاه ما اونها ارزش و هنجار نباشن. خب حالا بپردازیم آقای دکتر به این که
حالا یه اشاره ای فرمودید به بحث سایر کشورها، من فقط گذرا این رو عرض بکنم که این نهاد و متناظرش مرسوم هست در کشورهای مختلف. ببینید مثلا ما میتونیم نهاد شورای قانون اساسی فرانسه رو مثال بزنیم.
بله.
به عنوان نهادی که تقریبا میشه گفت مشابه شورای نگهبان چنین وظایفی رو داره، البته تفاوت‌ها در جزئیات زیاد هست، اما جایگاه اون نهاد جایگاهی است مثل نهاد شورای نگهبان، یعنی نسبت به رعایت اون اصول و ارزش‌های جامعه فرانسه مراقبت میکنه، مصوبات مجلسشون، مصوبات دولتشون، حالا با یه سازوکار خاصی قابل نظارت هست در این شورا.
بله آقای دکتر فراهانی، شاید برخی این شبهه رو مطرح کنن که وقتی که جمعی به عنوان نماینده ملت یک طرحی رو، یک لایحه‌ای رو مصوب میکنن، اون وقت اگر یک نهادی بیاد اون رو به هر دلیلی رد کنه، این یعنی ایستادن در برابر حق انتخاب مردم یا نادیده گرفتن نظر مردم. اینجا چجوری قانون اساسی ورود میکنه و توضیح میده که شورای نگهبان حافظ اتفاقا منافع مردمه، نگهبان حقوق مردمه؟
درسته، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. البته یک مغلطه ایست که صورت میگیره، اما به هر حال شبهه ایست که مطرح میشه. عرض کنم خدمتون که اولا این که عرض کردیم همونطور که شورای نگهبان در قانون اساسی پیش بینی شده، وظایف و صلاحیتاش در قانون اساسی پیش بینی شده و قانون اساسی هم به خواست و اراده ملت تصویب شده در همه پرسی سال 1158 و 1368 که برگزار شده، قانون اساسی توسط مردم به رسمیت پیدا کرده. بنابراین خواستگاه و جایگاه شورای نگهبان توسط مردم در قانون اساسی پیش بینی شد. از طرف دیگه ما میبینیم در انتخاب اعضای شورای نگهبان هم یک تنوعی وجود داره و برخی از اعضای شورای نگهبان در یک ساختار حالا دموکراتیک توسط نمایندگان منتخب ملت انتخاب میشن، یعنی شش نفر از حقوقدانان عضو شورای نگهبان توسط رئیس قوه قضاییه به نمایندگان منتخب ملت معرفی میشن و اون نمایندگان هستن که اونها رو انتخاب میکنن.
به عبارت این نظر مردم در تعیین
برخی از اعضای شورای نگهبان به طور تقریبا مستقیم و از طریق حالا شش نفرشون هم که از طریق مقام رهبری به این جایگاه منصوب میشن، اینها هم باز به طور غیر مستقیم نماینده مردم محسوب میشن.
پس
به نوعی
میتونیم اینجوری بگیم آقای دکتر فرهانی که اون شش حقوقدان به نوعی نماینده ملت هستند.
میشه این تعبیر رو به کار برد و غلط نیست این تعبیر. اما حالا همونطور که در فلسفه نهادهایی مثل شورای نگهبان عرض کردم، اساساً وقتی که مردم یک انقلاب، یک تحولی رو ایجاد میکنن، یک سری خواستهایی دارن و اون خواستها رو از نظام، مجموعه حاکمیت انتظار دارن که به اون خواسته ها تحقق ببخشه. اون خواسته ها رو معمولاً توی قانون اساسی ذکر میشه و تحت عنوان حالا اهداف قانون اساسی، حقوقی که برای مردم در قانون اساسی پیش بینی میشه. به مرور عمر حکومت‌ها که میگذره، نهادهای قدرت چه بسا بخوان از قدرت خودشون سوء استفاده بکنن، به اقتدارگرایی حرکت بکنن و اینها، اساساً شورای نگهبان وضع شده برای اینکه از اون چیزی که مردم در قانون اساسی خواستند حراست بکنه و حفاظت بکنه. من یه نمونه مثال بزنم. در اصل 35 قانون اساسی مقرر شده که همه آحاد مردم حق دارن از وکیل در دادگاه ها استفاده بکنن، حق برخورداری از وکیل. خب ما مثلا میبینیم که یک لایحه‌ای توسط قوه قضاییه تهیه میشه، بعد این لایحه قضایی میاد توی دولت تصویب میشه، میاد توی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار تصویب میشه، بعد میاد شورای نگهبان. خب این لایحه چی گفته؟ گفته که آقا شخصی که به یک دلیلی متهم هست، یک متهمان خاصی، اینها در طول زمان تحقیق و تعقیب از حق برخورداری از وکیل محرومند. صرفا در مدتی که دادگاه برگزار میشه اینا میتونن از وکیل استفاده بکنن. خب شورای نگهبان میاد اینجا مقابل قوه قضاییه دولت و مجلس، حالا این کاری به مسائل سیاسی نداریم،
بله،
بحث تخصصی و حقوقی هست،
علمیه، بله،
بله، مقابل این سه نهادی که هر سه این مقرره رو تصویب کردن قرار میگیره و میگه نه، اینجا شما دارین به حقوق ملت تجاوز میکنید، حق برخورداری از وکیل برای آحاد ملت پیش بینی شده، شما نمیتونید مردم رو از این حق محروم بکنید. فلذا اگر شما شورای نگهبان رو یک نهادی میبینیم که مقابل مصوبات مجلس قرار میگیره، لزوما اینطوری نیست که بگیم مقابل خواست ملت قرار گرفته. اساسا خواست ملت رو شورای نگهبان داره حفاظت میکنه. خواست ملت اون چیزیست که در قانون اساسی
پیگیری و پیجویی میکنه، بله،
بله، درد شده و فلسفه وجودی شورای نگهبان هم حمایت از این قانون اساسی هست.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر فراهانی. آقای دکتر، بپردازیم به یکی دیگر از شبهاتی که مطرح میشه و همواره هم محل چالش بوده از شاید ابتدای برگزاری انتخابات در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، و عموما هم این شبهه از طرف معاندین مطرح میشه، و اون بحث این است که احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات در واقع این هم نادیده گرفتن حقوق اساسی مردمه. هر کس میتونه نامزد تصدی یک امر بشه در کشور و هر کسی رو که مردم انتخاب کردن لزوما اون انتخاب قابل احترامه. اولا توضیح بدید احراز یعنی چی از حیث حقوقی؟
ببینید، حالا تو این بحث مربوط به نظارت بر انتخابات بحث متعددی وجود داره که حالا با توجه به وقت اندکی که ما در اختیار داریم و فرصت محدود، نمیشه به همه مباحث بپردازیم. در خصوص این سوالی که مطرح فرمودید، احراز به چه معناست؟ ببینید، وقتی که ما یک شرایطی برای یک جایگاهی در نظر میگیریم، فرض کنید مثلا یک شخصی میخواد وارد دانشگاه بشه.
بله.
طبعا دارا بودن یک سری از مدارک برای اون شخص به عنوان مقدمه ضروریه. یعنی وقتی که شخص میخواد وارد فرایند کنکور سراسری بشه، باید دیپلم خودش رو گذرونده باشه. وقتی یک شخصی میخواد به استخدام یک نهادی در بیاد، فرض کنید جزء شرایط اون نهاد این هستش که شخص باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشه. خب احراز به معنای عرفی و سادهش یعنی این که آقا من بررسی بکنم ببینم که ایشون آیا این مدرک کارشناسی ارشد رو دارد یا ندارد. اگر مدرک کارشناسی ارشد رو داشت، میتواند به استخدام فلان پست مثلا اداره در بیاد. اما اگر مدرک کارشناسی ارشد رو نداشت، پس نمیتونه بیاد. شرایط ابتدایی یک تصدی یک پست رو نداره. این که من بررسی بکنم ببینم آیا این شرایط رو داره یا نداره،
میشه احراز
صلاحیت. این احراز صلاحیت برای تمام اموری که ما روزانه باهاش سر و کار داریم میتونه محقق بشه. به عنوان مثال، وقتی که شما میخواید از خدمات حمل و نقل استفاده بکنید، مثل مترو، مثل قطار، مثل هواپیما، شما تشریف میبرید، بلیت خودتون رو به حالا اون باجه مربوطه ارائه میکنید و ایشون بررسی میکنه، کارت ملی شما رو چک میکنه ببینه با اون بلیت هم نام هست، یکسان هست یا نه. این یعنی اینکه صلاحیت شما رو برای استفاده از اون خدمت عمومی داره احراز میکنه.
آقای دکتر فراهانی، خیلی دوست داشتم که درباره بحث احراز صلاحیت ها باز هم صحبت بکنیم. من همیشه تو بحثایی که دارم این مثال رو میذارم درباره بحث احراز صلاحیت ها، که وقتی یکی میره خواستگاری یه دختر خانوم، پدر اون دختر خانوم که چشم بسته نمیگه که باشه من موافقم، یک بررسی میکنه. من پیش پا افتاده ترین مثال رو زدم، وقتی ما در یک نهاد کوچک، در یک محدوده کوچک بحث احراز صلاحیت رو به نوعی مطرح میکنیم،
وقتی اینجا سرنوشت یک شخصه.
بله،
اینجا سرنوشت یک جامعه است، یک ملته.
بله،
و لزوم و ضرور این مثال شما خیلی مثال خوبی بود، ببخشید من میونه کلمتون وارد شدم. وقتی که ما در مورد زندگی یک شخص اینقدر به قول معروف بررسی میکنیم، حساسیت داریم، شما حالا این رو بیارید در یک سطح گسترده تری، در سطح جامعه و یک ملت که قرار هست سرنوشتشون به یک سری اشخاصی واگذار بشه، خود اون ملت برای اون جایگاه، نمایندگان اون ملت برای اون جایگاه سری شرایطی رو وضع کردن و خب وظیفه بررسی و انطباق اشخاص با اون شرایط رو به یک نهادی سپردن.
بله.
این نهاد امروز شورای نگهبانه، ممکنه فردا روز یک نهاد دیگه ای باشه.
درست.
فلسفه این نظارت یک فلسفه عقلی و منطقی است و نمیشه اون رو زیر سوال برد با شبهاتی که مطرح
میشه. سپاسگزارم. من دوست داشتم به شبهات دیگه ای هم بپردازیم، از جمله این که برخی مطرح میکردن که اگه یک نفر تعیین صلاحیت شد برای یه انتخابات، دیگه برای انتخابات دیگه لازم نیست که تعیین صلاحیت
حالا بشه. حالا نمیرسیم به شبه پاسخ بدیم، میخواید اصلا طرحش هم نکنیم.
بله بله، حالا نه من فقط هم حالا من به نوعی جواب خودمون میدم به این قضیه، و اون این که مثل این میمونی که بگیم که مثلا شما بفرمایید به عنوان شورای نگهبان تو الان میتونی مثلا عهده‌دار مسئولیت در این مؤسسه که فعالیت میکنه در زمینه شیمی بشی، بعد من میگم چون شما در این حوزه صلاحیت من تایید کردید، پس من میتونم در سایر مؤسسات، حالا ولو این که مغایرت داشته با موضوع شیمی، مشغول به کار بشن. و مسائل دیگه که خیلی راجبش میشه صحبت کرد، انقدر در واقع بعضی از شبهات مغایر با قانون عقله، که در واقع اول مغایر با عقله، که من فکر میکنم دیگه اغلب شنوندگانمون کسانی که مواجهه پیدا میکنن با این شبهات که اغلب هم از طرف معاندین به ویژه برخی از طیف‌های سیاسی مشخص مطرح میشه، خودشون میتونن تشخیص بدن که پاسخ این شبهه چه چیزی است. آقای دکتر فرهنگ، خیلی خوشحال شدم که امروز با شما گفتگو کردم. یک جمع‌بندی مختصری داشته باشیم نسبت به بحث و پایان متشکرم.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردیم، شورای نگهبان یک نهادی هستش که در قانون اساسی پیش بینی شده بر اساس اون چیزی که ملت در انقلاب اسلامی به دنبالش بودن، و وظیفه‌ای که اصلی ترین وظیفه‌ای که به عهده شورای نگهبان قرار داده شده، حراست از چارچوب نظام جمهوری اسلامی هست. این چارچوب متشکل میشه از قانون اساسی و احکام اسلامی، و بر اساس اون چیزی که ملت خواستن شورای نگهبان داره الان وظایف خودش رو انجام میده.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمدعلی فراهانی، پژوهشگر قانون اساسی و حقوق اساسی. ممنونم از شما شنوندگان گرامی که به برنامه امروز گفتاور گوش کردید، همراه بودید با ما. من پژمان کریمی به اتفاق کارشناس محترم برنامه تا گفتاور دیگر با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
روز همتون به خیر و به آرامش. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت روی موج اف ام، ردیف 94. خوشحالیم که انتخاب شما هستیم در این بعد از ظهر گرم تابستانی، یا بهتر بگم بسیار گرم تابستانی، چون واقعا واژه گرم در مقابل این هوا پاسخگو نیست. خوشحال میشیم در مورد برنامه‌های شبکه همچنان که میشنوید نظر هم بدید. 162 در اختیار شماست، شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما، و همینطور تلفن گویای صدای پایتخت 27-86-20-94. به ما کمک بکنید که برنامه‌های بهتر به شما تقدیم کنیم.
100 ثانیه با کتاب.
او گفت: لیکن پیش از هر چیز دیگر بگو ببینم آیا خودت در این همنشینی حضور داشتی یا نه؟ و من گفتم: اگر میپنداری آن همنشینی چندی پیش رخ داده که من نیز در آن حاضر بودم، ظاهراً روایت راوی به غایت ناروشن بوده است. گفت: آری، به واقع چنین میپنداشتم. گفتم: چگونه ممکن است؟ گلا کن. نمیدانی از اقامت آگاسون در اینجا سالها گذشته و تمامت زمانی که من با سقراط گذراندم و در سرم همت دانستن هر یک از گفته ها و کرده هایش افتاده است به 3 سال نمیرسد. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب ضیافت افلاطون به ترجمه ایرج آذرفضا. دلبستگی اشتراوس به قدما به ویژه افلاطون را نمیتوان به حساب عتیق دوستی فراموشکارانه و خدازارانه یا رمانتیسیسم فراموشکارانه و مست کننده گذاشت، بلکه بحران زمانه ما یا بحران غرب او را به قدما به ویژه افلاطون علاقمند کرده است. کتاب برجسته ضیافت افلاطون به نزد لو اشتراوس را از انتشارات علمی و فرهنگی بخواهید.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای دیگه حالی به آدم نمیمونه، قدی هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه.